یارب مباد کس پا جانان من بیفتد، درد و بلای او کاش بر جان من بیفتد. من چون ز پا بیفتم درمان درد من اوست، دردان بود که از پا درمان من بیفتد. از گوهر مرادم چشم امید بسته است، این عشق نیست کندر دامان من بیفتد. من خود به سر ندارم دیگر هوای سامان، گردون کجا به فکر سامان من بیفتد. خواهد شد از ندامت دیوان شهریارا، گر آن پری به دستش دیوان من بیفتد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، الهی با یاد تو آغاز میکنیم. سلام و درود به شما اهالی فرهنگ و هنر. به دعوت ما هفت اقلیم رو میشنوید. پنجشنبه ها رأس همین ساعت این افتخار رو داریم که کنار شما باشیم و مفتخریم به همراهیتون. خوش اومدیم به هفت اقلیم امروز. طبق روال هر پنجشنبه از دنیای رسانه و ارتباطات و خبرهای حوزه فرهنگ و هنر صحبت می‌کنیم. در کنارمون باشی تا با هم گذری کنیم به هفت اقلیم. از شروع هفته رویدادها و خبرهای فرهنگی و هنری متفاوتی توی کشورمون اتفاق میفته. ما هر پنج شنبه بررسی اجمالی داریم روی این خبرها. در کنار ما سرکار خانم مرتضایی فر با شما از موضوعات روزنامه‌ها و رسانه‌هایی میگن که در حوزه فرهنگ خبرساز شده. بخش ویژه هم برای شما همراهان در نظر گرفتیم و اون اینه که به ما بگید جدیدترین خبر فرهنگی که شنیدید چی بوده؟ توی این هفته چه خبر مهمی در زمینه فرهنگ و هنر توجه شما رو به خودش جلب کرده؟ ما تا ساعت 21 کنار شماییم و منتظر پاسخاتون هستیم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست. و حالا آنچه در برنامه امروز خواهید شنید. مروری بر خبرهای فرهنگی و هنری هفته. گفتگو با سرکار خانم زینب مرتضایی فر، دبیر سرویس هنر روزنامه جام جم. معرفی کالاهای فرهنگی این هفته مهاجر سرزمین آفتاب. نگاهی به موسیقی و اشعار محمد حسین بهجت متخلص به شهریار. گفتگو با کیوان امجدیان درباره پولشویی در سینما. گفتگو با هادی ناصری منتقد کتاب درباره آثار حمید حسام. و صدای گرم شما در بخش‌های مختلف برنامه. عصر دلنشینی رو برای شما شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم آرزو داریم. ساعت 19:37 دقیقه است.
هفت اقلیم پنجشنبه ها، سفری به وادی رسانه و خبر، هنر و فرهنگ، کتاب و ادبیات، ستون به ستون با خبرها و روزنامه ها، همه با همه در هفت اقلیم.
هفت اقلیم، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
شکوه بالا پر من تو را باسمون برم، وقتی که تو با من باشی از همه کس عاشق ترم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنه.
هفت اقلیم.
سبو شکسته مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو مست میم، اما هنوز لب تشنه روی تو، لب تشنه روی تو.
اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. عصر پنجشنبه رو در کنار شما شنوندگان برنامه هفت اقلیم میگذرونیم تا ساعت 21:09 شب. حتما برای شما هم دونستن تازه ترین اتفاقهای روز رسانه و فرهنگ جالبه. شاید از اول هفته هم فرصت شنیدن همه اونها رو نداشتین. ما اینجا در خدمت سرکار خانم مرتضایی هستیم تا با ما بگن از آخرین اخبار. ایشون دبیر سرویس هنر روزنامه جام جم هستن. خانم مرتضایی سلام، به برنامه خودتون هفت اقلیم خوش اومدین.
سلام به شما و همراهان عزیز و همیشگی هفت اقلیم، ممنونم ازتون. سعی کردیم امروز هم بریم سراغ مهمترین خبرهای حوزه فرهنگ و هنر.
خوبه که سرخط خبرها رو به اطلاع برسونید تا در فواصل برنامه مشروعشون
بشه. یه موضوع خیلی مهمی که سالهاست توی سینما شنیده میشه و الان هم هنوز درباش حرف زد، پولشویی در سینما. یه چیزی که یه عده‌ای میگن هست، یه عده‌ای میگن نیست. ما امروز صحبت میکنیم با یه کارشناس ببینیم بالاخره تکلیف ما با این ماجرای پولشویی چیه. یه موضوع دیگه، این هفته اعلام شد که کشور ترکیه خط نصب تعلیق رو به نام خودش ثبت کرده.
بله.
ما به این بهانه
تو برنامه،
بله، به این بهانه امروز
درسته
امروز ما رفتیم سراغ یک بعد دیگه‌اش، شخصیت‌هایی که اصالتاً ایرانی‌اند و ما با کشورهای همسایه به نوعی سر اینها کشمکش داریم و هنوز هم سر اغلبشون به جایی نرسیدیم.
ما خیالمون راحته که اینا مال ماست، بعد انگار کاری نمی‌کنیم، بعد دیگران از این آسودگی خاطر ما استفاده
برای
میکنن
برای تحریف تاریخ.
خب میرم که حالا شما فعلا آسوده باشین تا ما به کارش برسیم. خب.
یه موضوع دیگه، آلبوم های موسیقیه که تو راه مدت ها بود دیگه انتشار آلبوم موسیقی اونقدر یا موضوعیت نداشت یا اونقدر کم بود که به چشم نمی اومد. الان کرونا باعث شده همه آلبوم های موسیقی صف کشیدن پشت سر هم و قراره یکی یکی منتشر بشن و کتاب مهاجر سرزمین آفتاب رو هم همونطور که شما گفتین امروز بهش میپردازیم. ببینیم که این کتاب جذاب و تازه چی داره در خودش داره.
خب هم بحثایی خیلی هیجان انگیزی تو حوزه فرهنگ و هنر هست که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم، هم کتاب معرفی میکنیم در برنامه هفت اقلیم. همونطور که گفتیم در مجموع در حوزه فرهنگ و هنر خبرها و مباحث رو مورد بررسی قرار میدیم. امروز هم که پنجشنبه است دیگه این بررسی خیلی ویژه است. پس تا پایان برنامه لطفاً و حتماً با ما همراه باشید. از عشق من به هر سو در شهر گفتگوییست، من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. زندگی سرشار از عشق و شادمانی رو براتون آرزو میکنیم که بدون عنصر عشق و شادمانی یه جای زندگی میلنگه و این روزها شرایط در واقع جامعه به لحاظ بیماری و ویروس کرونا به گونه‌ایه که ما شاید احساس دور شدن از هم میکنیم و شاید فکر میکنیم که آنگونه که باید شاد نیستیم و آنگونه که باید عشق بورزیم در آغوش گرفتن دچار مشکل هستیم و نمیتونیم عزیزانی رو که دوست داریم به آغوش بکشیم، چون باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم. با فرض بر این که هر چیزی یک پایانی داره و این نیز بگذرد، با این امید که ویروس کرونا هم به پایان میرسه و البته به پایان رسیدن که از لحاظ علمی خیلی واژه درستی نیست، در واقع واکسنش پیدا میشه و راه درمانش کشف میشه، ما با این امید این روزهای سخت رو میگذرونیم. کاملا موارد و قوانین رو رعایت میکنیم. تقاضای من از همه شما شهروندان این هست که ما سهم شهروندی خودمون رو به خوبی اجرا بکنیم و اون هم فاصله گذاری فیزیکی هست. فواصل فیزیکی رو رعایت بکنیم، حتما از ماسک استفاده بکنیم. همونطور که شما هم دیدید استفاده ماسک چه از طرف ناقل چه از طرف کسی که ناقل نیست باعث میشه که درصد ابتلا بیماری به 1.5% برسه و خیلی متفاوت هست با 90% و 100%. به هر حال از ماسک استفاده بکنید، فاصله فیزیکی رو رعایت بکنید و همچنان به شستشوی مدام دست ها ادامه بدید. براتون آرزوی سلامت میکنیم.
سلام. میگن هر چیزی بهایی داره. بهای سلامتی چیه؟
واقعا چی میتونه جایگزین سلامتی ما باشه؟ ممکنه با بی احتیاطی دست به کارهایی بزنیم که دیگه هیچ وقت قابل جبران نباشه.
اما از طرفی میتونیم با رعایت یک سری نکات ظریف بهداشتی از اتفاقات ناگوار جلوگیری کنیم. شما کدوم رو ترجیح میدید؟
توی مکانهای عمومی رفت آمد دارید و احساس میکنید ممکنه کمی حالت سرماخوردگی داشته باشید، حتما از ماسک استفاده کنید.
ماسکای ساده هر یک ساعت باید تعویض بشن، چون دیگه کارایی خودشونو از دست میدن. ماسکای فیلتردارم در بهترین حالت بین 2 تا 3 ساعت کاربرد دارن و بعد از اون خیلی مفید نیستن.
با این حساب استفاده از ماسک ها فقط برای کسانی که در مکانهای عمومی هستن و کمی احساس سرماخوردگی دارن توصیه میشه.
اگه ماسک نداشتید میتونید خیلی راحت از دستمالهای کاغذی و بهداشتی استفاده کنید.
اون چیزی که در انتشار ویروس کرونا بیشتر از همه مهمه، تماس با افراد دیگه مثل دست دادن یا روبوسی کردنه.
و بهترین راه شستشوی مرتب دست هاست که حداقل 30 ثانیه باید زمان ببره.
دلمون گرم باشه به حضور متخصصان و پزشکان داخلی کشور که دارن همه تلاششون رو برای سلامتی ما انجام میدن.
آرامش هدیه زیبای خداوند به ماست.
با حفظ آرامش خودمون شادی رو به خانوادهمون هدیه بدیم.
همه ما به اتفاقی موضوع رو جدی میگیریم برای اینکه دوست داریم آینده رو ببینیم و شادی هایی که در آینده قرار هست برای هر کدوم از ما رخ بده رو تجربه بکنیم و با گوشت و پوست و استخونمون لمس بکنیم شادی هایی که قراره برای تک تک افراد جامعه انشالله به وجود بیاد. در برنامه امروز ازتون خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید که جدیدترین خبر فرهنگی و هنری که شنیدید چی بوده؟ توی این هفته خبر مهمی در زمینه فرهنگ و هنر بوده که توجه شما رو به خودش جلب بکنه؟ دو تا راه ارتباطی دارید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220485 و 220588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست. اما علاوه بر سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن های ما یک راه ارتباطی دیگری هم در فضای مجازی مون داریم. نشانی اینستاگرام ما رو به خاطر بسپارید. هفت اقلیم نقطه فرهنگ نشانی فضای مجازی ما، شبکه اجتماعی ما هست که میتونید به اونجا مراجعه بکنید، گفتگوها رو در اونجا ببینید و مطلع بشید از روند برنامه‌ها. اطلاع رسانی میشه هر روز که قرار هست راجع به چه مبحثی صحبت بشه و میتونید به صورت 24 ساعته هم نظر و پیشنهاد و انتقادات خودتون رو اونجا مطرح بکنید. خوشبختانه یه خبر خوب دارم برای شما که اهل دیدن نمایشگاه و آثار هنری هستید، اون هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. اتفاق جالبی که این روزها میشه ازش دیدن کرد، نمایشگاه آسیب‌های اجتماعی با محوریت پویش نه به اعتیاده. جمال رحمتی و علی سامعی این آثار رو گردآوری کردن. این نمایشگاه با عنوان قابی از جنس تلنگر برگزار میشه. نهادهای مختلفی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل هنرهای تجسمی توی این طرح همکاری کردند. این نمایشگاه امروز ساعت 17 در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شده و تا 12 تیر ماه هم برقراره. اگر تونستید حتما سری به این نمایشگاه بزنید که دیدنش خالی از لطف نیست. باز هم میگم پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و شستن مداوم دست‌ها رو حتما رعایت بکنید. ساعت 19:50 دقیقه، هفت اقلیم.
من شنیدم که خیلی ها واسه این که وارد کار سینما و بازیگری بشن یه پول هنگفتی حالا به تهیه کننده یا عوامل اون فیلم میدن که بتونن نقش اول اون فیلم رو بازی بکنن. به نظر من که این کار ضربه بدی به این فیلم وارد میکنه، چون که هم معلوم نیست این همه پول از کجا اومده، همین که خب بالاخره شاید اون فرد اصلا از بازیگری چیزی ندونه و واقعا به اون فیلم ضربه بزنه و هیچ جذابیتی واسه بیننده نداشته باشه.
پول تو سینما که خیلی زیاد جابجا میشه، بعضی بازیگرا هم که خیلی دستمزد زیادی میگیرن. من نمیدونم واقعا این پولا کجا میاد، از کجا میگیرن. واقعا اندازه در کاری است که میکنن.
تقریبا در همه اقتصادهای ضعیف جهان که در آن سینما به عنوان کسب و کار تأثیرگذار شناخته نمی شود و همواره نیازمند حمایت دولت یا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مقطعی است، ظرفیت ورود پول کثیف به عنوان سرمایه در بخش فیلمسازی بالاست. گاهی در برخی از این کشورها با افزایش رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم و کمبود منابع مالی دولت، سینما شدیداً دچار چالش سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری در سینما به عنوان یکی از راهکارهای پولشویی در میان صاحبان پولهای کثیف مطرح می شود. در ایران هم هرچند در دوره پهلوی توسط اشرف خواهرزاده شاه انجام می شده، اما بعد از انقلاب تا اواسط دهه 80 از آن خبری نبوده است. حالا هم که پیدا شده از مسئولان خانه سینما و برخی دیگر اظهارات عجیبی می شنویم که رقمهای پولشویی در سینما را ناچیز می دانند.
من فکر میکنم که پروژه سینمایی بزرگ به پول خیلی زیادی هم احتیاج داره، ولی خب خیلی مواقع این پولها صرف جاهایی میشه که نباید اونجا صرف بشه، یا اینکه مثلا اولویت نیست، میتونه خرج جاهای بهتری بشه، یا باعث میشه افرادی مشهور بشن که خیلی لیاقتش و شایستگیشو ندارن. گاهی اوقات این فیلم ها هزینه میشه واسه اینکه فقط توی سینما فروش خوبی داشته باشن، بلیت خوبی بفروشن، ولی کن روی محتوا یا روی فرهنگ جامعه کار نمیشه. محتوای خیلی ضعیفی دارن، فرهنگ جامعه رو خیلی تحت پوشش قرار نمیدن. محتوای خیلی ضعیفی دارن و باعث بالا رفتن فرهنگ جامعه و پیشرفت فرهنگی رو نمیشه.
تهیه کنندگان سینما به طور معمول مثل صاحب هر حرفه و شغل دیگری حساب و کتاب میکنند و حواسشان هست سرمایهشان را جایی ببرند که ضرر نکنند. مثلا برای یک فیلم 3 میلیارد تومان هزینه میکنند و میخواهند لااقل 5 تا 6 میلیارد تومان بازگشت سرمایه داشته باشند تا بتوانند به فعالیت خود در سینما ادامه دهند. حالا فکرش رو بکنید، ناگهان در باز شود و یک تهیه کننده یا سرمایه گذار تازه وارد شود. دستمزدهای عوامل فیلم را حتی در مواردی تا 10 برابر افزایش دهد و برای فیلمی که نهایتاً 15 میلیارد تومان می‌فروشد 30 میلیارد تومان هزینه کند. اصلا با کدام عقل جور در می‌آید این حساب و کتاب؟ معلوم است که هیچ جوره قضیه عادی نیست و یک جای کار می‌لنگد. بسیارن افرادی که سرمایه خود را مشروع کسب نکردند، مانند برخی چهره‌هایی که وارد سینما شدند و بعداً معلوم شد پول‌های کثیف خود را که نتیجه اختلاس بوده وارد سینما کردند، چون از این طریق هم میتوانند وجهه فرهنگی کسب کنند و هم از مالیات دادن فرار کنند. میزان گردش مالی ملاک نیست. دکتر کامران ندری، کارشناس حوزه اقتصاد، درباره اینکه آیا گردش مالی نسبتاً پایین سینما نسبت به برخی صنایع و حوزه‌های اقتصادی میتواند به معنای نبود پولشویی در سینما باشد، گفت رقم که خیلی در این مسئله مهم نیست، چون هر کس می تواند مبلغ حتی کمی را که خلاف قانون به دست آورده پولشویی کند. مثلا در کشورهای توسعه یافته شما اگر با 5000 دلار پول نقد هم به بانک بروید، سوال می کنند منشأ این پول چیست، چون معاملات عادی را با پول نقد انجام نمی دهند. بنابراین در بحث پولشویی میزان گردش مالی ملاک نیست. مدیر گروه اقتصاد اسلامی ادامه داد اگر درآمدی کسب شده در سینما و سرمایه تولید فیلم و سریال ها با هر عدد و رقمی مطابق با قوانین و مقررات باشد، هیچ مشکلی ندارد. اما اگر از طریق دیگری باشد، محل سوال و ایراد است. با وجود اینکه هنوز قوانین مبارزه با پولشویی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی جدی گرفته نمی‌شود، اما چند وقتی است برای جابجایی هر پولی در بانک از شما سند می‌خواهند و صحت و سلامت درآمد ناشی از معاملات صورت گرفته را بررسی می‌کنند. دکتر ندری راه مقابله با هر گونه پولشویی را نظام بانکی دانست و افزود فرقی نمی کند شما سینماگر باشید یا کسب و کار دیگری دارید. در هر صورت سیستم بانکی باید درباره منشأ درآمدی و سرمایه شما پرسجو کند. این مسئله به تدریج در نظام بانکی ما جدی گرفته می شود و بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص قاطع شده و نظارت این بانک افزایش پیدا کرده است.
خب این بسته صوتی مفصل و مبسوطی که شنیدید برمیگرده به بخشی که قرار هست الان هم سرکار خانم مرتضایی راجع بهش یه توضیح مقدماتی رو ارائه بکنن و همین که یک بحث مفصلی رو با مهمان برنامه‌مون که پشت خط ارتباطیمون هستن داشته باشن پیرامون همین مسئله، مسئله پولشویی در سینما. خانم مرتضایی اول صحبت‌های شما رو میشنویم تا آقای امجدیان هم به جمع ما بپیونده.
خواهش می‌کنم. بحث پولشویی در سینمای ایران یه بحث خیلی مفصلیه، سال‌هاست که مطرحه و همیشه هم بیان شده. بعد ترک شبکه نمایش خانگی پا گرفت، گفته شد که پولشویی بیشتر وارد شبکه نمایش خانگی شده. صاحبان پول‌های کثیف اینها رو وارد سینما می‌کنن، از پرداخت مالیات معاف میشن، یه وجهه فرهنگی و هنری در واقع برای خودشون میخرن و آبرومند میشن یه کمی و از خیلی چیزای این وسط فرار میکنن.
این در واقع مشمول معافیت مالیاتی که مشاغل فرهنگی معافش مالیات میشن.
اما از اون طرف این پولشویی بلایی که سر سینمای ما آورده اینه که بازیگری که مثلا دستمزدش 30 میلیون تومان بوده الان با 300 میلیون تومان هم دیگه راضی نمیشه. چون یه نفر که نگران پولش نبوده، نگران بازگشت سرمایه‌اش حتی نبوده، یه مبلغی رو وارد چرخه سینما کرده که واقعا اون آرامش و تعادل چرخه اقتصادی رو به هم زده.
توضیح دارین یا آقای امجدیان؟
نه دیگه با آقای امجدیان صحبت کنم.
جناب آقای کیوان امجدیان، ما در خدمت شما هستیم در برنامه هفت اقلیم. سلام من رو پذیرا باشید، بی نهایت خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه مخاطبان خوبتون و سرکار خانم مرتضایی فر که از بزرگواران و افراد خبره این حوزه هستن و خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم.
سلام عرض باشید، من هم سلام میکنم خدمت شما آقای امجدیان عزیز. موضوعی که مطرح ما چند هفته هم منتظر بودیم ببینیم به کجا میرسه، بحث پولشویی در سینما. آقای اسعدیان و دوستان خانه سینما میگن اصلا پولشویی وجود نداره و برخی منتقدان هم از این نظر دفاع میکنم و یا میگن که مثلا مبلغ پولشویی در سینما اونقدر ناچیزه که بهتره از کنارش بگذاریم، اصلا حرفشو نزنیم. نظر شما چیه؟
ببین دو بخش میکنم در واقع این سوالات شما رو. بخش اول که گفتید بعضی ها میگن انقدر ناچیز است که فلان، من عرض میکنم که شما یک آقایی رو یا خانمی رو در نظر بگیرید که پولی که مشکوک هست، پول کثیفه، به دست آورده، مقدار زیادی تحصیل کرده به واسطه شرایط مختلف. ببین بهترین راهی که اینو بشوره چیه؟ با 10 تا فیلمساز قرار میذاره، به 10 تا فیلمساز سفارش پروژه میده، 10 تا 3 میلیارد 4 میلیارد تومان هزینه میکنه، برآوردشون رو 12-13-15-20 تومان رد میکنن. 10 تا 20 تومان میشه 200 تومان، شما بگی کمتر میشه 150 میلیارد تومان. 2 تا سریال میسازن 2 تا 80-90 تومان رد میکنن، میشه دوباره 150 میلیارد، میشه 300 میلیارد. این یه نفر، اینو ضرب در دهش بکن، 10 تا آدم این کار رو بکنن. ببین انقدر بعضی چیزها رو ما از اول سعی کردن بهمون بگن که آقا این وجود نداره و بدیهیه که تو سینما پول نیست. اصلا پولی وجود نداره برای چی دارید؟ یعنی انقدر این رو به عنوان بدیهیات به خورد ما دادن که ما در واقع تو ذهنمون این تشکیل شده که خب لابد چیزی نیست دیگه. مثلا حالا به نسبت قیمت برج و پنت هاوس و اینا مثلا 4 میلیارد سینما چیزی نیست که، در حالی که وقتی یه چرتی میندازه اون این عدده یه دفعه میشه 400 میلیارد، یه دفعه میشه 3000 میلیارد، عدده کمی اصلا نیست. و بعد چرا باید این کار رو بکنه؟ یعنی چرا به جای خرید برج و فلان و اینها برن فیلم بسازن؟ به این دلیل که شما توضیح خوبی دادید، این که اگر یک برج یا چیزی بخرن، اولا دوباره در میزان اتهامن، دومن باید مقدار کلانی مالیات بدن، و سومن ممکنه در صورت هر گونه خطایی یک انگ اختلاس بهشون بزنن. از اون طرف تو سینما چه اتفاقی میفته؟ مالیات اصلا نمیدن، یک وجهه اجتماعی و فرهنگی کسب میکنن، نمیدونم کارت فلان بهشون میدن و اولش طبیعتاً در واقع